فنی تولید آن آماده انتقال به صنایع است.
کاهش قابل توجه در هزینه‌های انرژی و بهره‌وری بالاتر همواره مورد توجه صنایع مختلف بوده و هست. یک شرکت دانش‌بنیان در این زمینه به موفقیت‌های دست یافته است. مهدی روشنی مدیر عامل.
اطلاعات آماری که ما درآوردیم اینکه 35% مصرف برق کشور توی پیک مال کولرهای آبی و تقریبا 45% برای سیستم‌های سرمایشی توی کشور توی پیک داره ایجاد میشه که ما دوچار بحران میشیم توی پیک. ما ورود پیدا کردیم روی محصولات کولرهای آبی، الکتروموتورهایی طراحی کردیم و تولید کردیم که بتونه مصرف برق تا 60-65% کاهش بده. اگر مثال یک کولر آبی سایز 7000 توی مصرف خودش 5.5 به صورت 5.5 آمپر جریان بکشه، الان داره 2 آمپر جریان میکشه و روز 65% کاهش مصرف انرژی ایجاد میکنه.
محصول این شرکت علاوه بر سازگاری با محیط زیست، هزینه کمتری را به کاربر تحمیل میکند. لطف الله دلیری:
سعی کردیم محصول به شکلی طراحی بشه که بتونه حداکثر راندمان، یعنی راندمان 90% رو داشته باشه و کاملا کنترل پذیر و هوشمند باشه که قابلیت اتصال به گوشی، قابلیت اتصال از طریق کنترل و قابلیت اتصال از طریق پنل هوشمند HMI را داشته باشه.
پایش مداوم دما از دیگر مزیت‌های این تجهیز است. کارشناس واحد مهندسی:
محصول کاملا هوشمنده و شما میتونید با کنترل دما همیشه کولر شما روی حالت دوره تند نباشه، میتونه خودش تنظیم کنه توی ساعت‌هایی که دمای هوا پایین‌تر میاد اونم سرعتشو کاهش بده و بازم جریان کمتری مصرف کنه.
این محصول نسبت به نمونه‌های وارداتی مقرون به صرفه‌تر است. امیر عباس زمانی دوست، کارشناس بازاریابی:
محصولاتی که ما تولید کردیم نسبت به نمونه‌های وارداتی خودش بین 50-60% قیمت محصولات ما پایین‌تر است. حدود 10,000 تا سفارش گرفتیم از این محصول و به نظر میرسه استقبال خوبی شده.
این وسیله را میتوان بر روی کولرهای قدیمی تر به کار گرفت.
به راحتی میشد با یک در واقع تعویض این کار انجام بشه، با این تفاوت که الان 4 روز هستش این موتورها به صورت مداوم دارن کار میکنن، ولی دمایی که میرسه، حالا من با نمایشگر اگه خدمتتون نشون بدم، نهایتاً به دمای 40 درجه میرسن.
علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با پردیس نوآوری و فناوری گلپایگان تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
از ابتدای سال تا کنون بیش از 19 میلیون تن کالا به ارزش 7 میلیارد دلار از گمرکات استان بوشهر صادر شده. به گفته ناظر گمرکات استان بوشهر، این میزان صادرات در مقایسه با مدت مشابه پارسال هم در وزن و هم در ارزش 8% افزایش داشته است.
بندرگاه بوشهر یکی از روزهای پایانی ماه مهر، جایی که یک شناور در حال بارگیری کالا برای بردن به یک کشور جنوب خلیج فارس است.
سنگ مرمر.
از کجا آمده؟ کجا میره؟
معمولا از اصفهان، یزد، همه جا میاد.
میره کجا؟
میره کشور حوزه خلیج فارس، قطر، دبی.
کمی آنسوتر یک کامیون با کانتینر یخچالی آماده بردن کالا از جنوب ایران، بوشهر، به مرزی زمینی در شمال غرب کشور است.
بار چیه؟
میگو.
از کجا به کجا؟
از بوشهر به مقصد روسیه.
مستقیم میری تا روسیه؟
آره مستقیم.
کدوم مرز؟
مرز آستارا.
و صادر کننده ای که بیش از 10 سال است تولیدات کشور را به فراسوی مرزها میفرستد.
ما در زمینه صادرات آبزیان داریم کار میکنیم به کشورهای خلیج فارس و کشورهای ترکیه، روسیه و کشورهای همسایه هست.
این صادر کننده چند سالی است از کار و درآمدش رضایت بیشتری دارد.
با همکاری که الان گمرک داره انجام میده، ما به صورت شبانروزی میتونیم انجام بدیم صادراتون. الحمدلله با همکاری که بازاریابا و صادرکننده دارن انجام میدن، بازارهای جدیدی داره پیدا میشه.
این بهبود را ناظر گمرکات استان و مدیر کل گمرک بوشهر هم تایید میکند. علی سلیمانی:
صادرات در 7 ماهه ابتدایی سال 1403 بالغ بر 19,365,000 تن کالا به ارزش بالغ بر 7 میلیارد و 190 میلیون دلار از طریق گمرکات استان بوشهر صادر شده.
این رونق استان بوشهر را در صادرات در جایگاه نخست کشور قرار داده. محصولات پتروشیمی، سیمان و کلینکر، ماهی و میگو، سنگ گچ و سبزی و میوه بیشترین کالاهای صادراتی از گمرک‌های استان بوشهر است که بیشتر به کشورهای چین، امارات متحده عربی، هند، برزیل، پاکستان، ترکیه، عمان، قطر، تایوان و سریلانکا فرستاده می شوند. محمد هادی حاجی زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بوشهر.
آقای باغنده و خبرهای ورزشی این بخش خبری.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تیم کانوپولوی زنان ایران با کسب عنوان چهارمی در مسابقات جهانی تاریخ سازی کرد. در دیدار رده‌بندی رقابت‌های قهرمانی کانوپولوی جهان در چین، تیم اصفهان خروشان نماینده بانوان کشورمان 2-1 نتیجه را به هلند واگذار و به مقام چهارمی جهان بسنده کرد. پیش از این نماینده کشورمان برای نخستین بار در تاریخ کانوپولوی ایران به مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی جهان راه یافته و موفق به کسب سهمیه بازی‌های جهانی ورلد گیمز شده بود. در بخش مردان این رقابت‌ها هم تیم ملوان نداجای ایران در آخرین بازی خود 7-4 استرالیا را شکست داد و در جایگاه 15 جهان قرار گرفت. رقابت‌های والیبال جام باشگاه جهان قرعه کشی شد و نمایندگان کشورمان حریفان خود را شناختند. والیبال جام باشگاه جهان از 20 آذر در برزیل آغاز می‌شود و طبق قرعه در گروه یک فولاد سیرجان با نمایندگان برزیل، ایتالیا و مصر و در گروه دوم شهتاب یزد با نمایندگان ایتالیا، برزیل و آرژانتین هم گروه شدند. خبر دیگر این که هفته چهارم لیگ برتر والیبال امروز برگزار می‌شود و در حساس‌ترین بازی تیم صدرنشین طبیعت اسلامشهر میزبان پیکان است. در سایر بازی‌های امروز هم سایپا با سندگران امید، شهتاب یزد با گیتی پسند، فولاد سیرجان با چادر لو اردکان، مهرگان نور با پاس گرگان و سپهسالار مشهد با مثل افسنجان دیدار میکنند. لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری یک دیدار پیگیری میشود و شاگردان مجتبی حسینی در تیم آلومینیوم عراق به مصاف فولاد خوزستان میروند. این بازی ساعت 18:30 دقیقه در چارچوب هفته 8 لیگ برتر در ورزشگاه امام خمینی عراق آغاز میشود. دادستانی تهران پس از اظهارات محمود فکری سرمربی تیم لیگ یکی مثل شهر بابک درباره انتخاب سرمربی باشگاه استقلال علیه این مربی اعلام جرم کرد. همچنین با شکایت باشگاه پرسپولیس از علیرضا بیرانوند سنگربان پیشین خود به اتهام ادعای پرداخت رشوه تحقیقات در مورد این پرونده در دادسرای تهران آغاز شد. و سید حسین اوسیری کاپیتان و دروازه‌بان استقلال که به واسطه اظهاراتش پس از دیدار با هوادار تهران علیه مدیران باشگاه از حضور در تمرینات آبیپوشان منع شده بود، در جلسه با احمد شهریاری رئیس هیئت مدیره باشگاه به اختلاف خود پایان داد. قرار است حسینی همراه آبیپوشان برای بازی با نصر عربستان به دبی برود و در تمرینات شرکت کند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
دوستان شنونده خدا قوت میگم، عصر شما به خیر و نیکی باشه. در ادامه اخبار ساعت 14 دعوت میکنم با پیک نیمروزی هم همراهیمون بفرمایید. رئیس هیئت مدیره انجمن سازه های فولادی از رتبه بندی تولید کنندگان سازه های فولادی تا پایان امسال خبر داد. وی گفت تولید کنندگان سازه های فولادی ظرفیت تولید 1.5 میلیون تنی رو دارند که با این میزان تولید میتوانیم فولاد مورد نیاز برای ساخت 1 میلیون واحد مسکونی را در سال تامین کنیم. به گفته آقای ایپکچی عمر ساختمان ها با سازه فولادی 5 برابر سازه بتونی است.
طرح‌های انبوه سازی مسکن وقتی به دیواره تأمین مالی برخورد می کنند از سرعت ساخت ساز کاسته می شود. حیدری رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی:
آنچه که الان مشکل اصلی ما هست بخش مدل های تأمین مالی این پروژه هست.
کاهش هزینه‌های ساخت ساز یکی از راه حل های این چالش است. ایپکچی رئیس انجمن سازه های فولادی:
فکر این هستیم که بحث صنعتی سازی قیمت تمام شده سازه فولادی رو پایین بیاریم، سازه های سری، سبک و ایمن داشته باشیم.
در ساخت مسکن 40% هزینه های ساخت سهم اسکلت و سازه های اصلی آن است. تولید کنندگان داخلی سازه های مختلف برای صنایع گوناگون را در داخل کشور می سازند. کرمی راد، نایب رئیس انجمن سازه‌های فولادی.
ما هیچ سازه فلزی رو چه در خشکی و چه در دریا از خارج وارد نمی‌کنیم. ما به راحتی برای 20 استان 100 هزار واحد مسکونی با متر مربع 100 متر مربع رو قابلیت سالیانه تولید دارند.
هرچند در تامین مواد اولیه چالش‌هایی در این صنعت وجود دارد، اما استفاده از سازه‌های فلزی در ساخت مسکن هم سرعت ساخت ساز را افزایش می‌دهد و هم ایمنی ساختمان‌ها را بالا می‌برد. صابری، تولید کننده سازه‌های فولادی:
1.5 میلیون تن در سال ظرفیت تولید داریم به شرط تامین مواد اولیه.
وزیری، رئیس انجمن صنفی تولید کنندگان سازه‌های فولادی:
استفاده از سازه‌های صنعتی در تولید مسکن هم از نظر کاهش در حقیقت مصرف فولاد در متر مربع که منجر به کاهش هزینه های تولید مسکن میشه و هم سرعت بسیار بالایی که میتونه در حقیقت این سازه ها در ساختمان سازی داشته باشه و هم از نظر استاندارد با توجه به اینکه کشور زلزله خیزی هستش تأثیر بسیار زیادی در تولید ساختمان داشته باشه.
طبق آمار انجمن سازه‌های فولادی، ظرفیت تولید سالانه سازه‌های فولادی در کشور 1.5 تا 2 میلیون تن است که رسیدن تولید به این میزان میتواند در خدمت افزایش تولید سازه‌های صنعتی و رشد سریع مسکن قرار بگیرد. صنعتی سازی و استفاده از پروفیل‌های سبک و بهینه کمک می‌کند تا قیمت تمام شده مسکن کاهش یابد. فرج الله محمدپور، خبرگزاری صدا و سیما.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی.
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگویید. پیک نیمروزی.
پرورش ماهیان گرمابی در مناطق روستایی استان خوزستان با هدف توانمندسازی اقتصادی روستاییان از سال 1399 آغاز شد و حالا تلاش پرورش دهندگان بعد از گذشت 4 سال به ثمر نشسته. استفاده بهینه از آب مصرفی برای آبزی پروری و کشاورزی از مزیت‌های اجرای این طرح محسوب میشه. بریم گزارش رو بشنویم.
طرح پرورش ماهی در میان نخلستان‌های جنوب با هدف توانمندسازی اقتصاد روستاییان از سال 1399 آغاز شد. خانواده آقای ثابتی یکی از 2000 خانواده پرورش دهنده ماهیان گرمابی در استان خوزستان هستند.
تا خانواده هستین، من خودم با پسرام این کار انجام دادیم. الحمدلله از این راضی هستیم.
فرزند بزرگ آقای ثابتی نخستین عضو خانواده بود که در این مسیر قدم گذاشت.
حوضچه‌های 12 متری در ارتفاع 2 متر حد اکثر باید 1500 الی 1700 تا ماهی توش باشه.
مهمترین گونه های ماهیان گرمابی پرورشی در خوزستان کپور، سیبس و قزل‌آلاست که کپور ماهیان در این میان جذابیت های صادراتی بیشتری دارند.
ماهی که تو این حوض ریختیم ماهی کپوره. از برج 12 این ماهیو میریزیم تا برج مثلا 3 الی 4 تو فصل گرما.
از مزیت های پرورش ماهی در روستاها به کارگیری چرخی آب مصرفی در حوزه آبزی پروری و کشاورزی است. امید خادمزاده، مسئول آبزی پروری شیلات آبادان:
پرورش دهنده یا اون کشاورز آبی که قرار داخل کشاورزی برای مصارف کشاورزی استفاده کنه، ابتدا وارد استخرهای ذخیره آب میکنه و داخل همون استخرها پرورش ماهی رو انجام میده.
شیلات خوزستان اعلام کرد در نظر دارد با برنامه ریزی تولید ماهیان گرمابی در سال 1404 را به حدود 120 هزار تن برساند که رشد 73% خواهد داشت. به پیشبینی سازمان شیلات خوزستان تا پایان سال جاری حدود 20 هزار تن ماهی پرورشی گرمابی از حوضچه های سراسر استان برداشت میشه. سیما نفر، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
از آن مرقب به افق تهران ساعت 17:41 است. خیلی متشکریم از همراهیتون. روز بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جواب
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
منابع طبیعی خدادادی است، اما استخراج این منابع و تبدیل آن به محصول قابل مصرف و رساندن آن به دست مصرف کننده بسیار دشوار و پرهزینه است. منابع طبیعی و حامل‌های انرژی را بیهوده هدر ندهیم. تولید و تأمین برق بسیار گران و پرهزینه است. با مصرف منطقی آن از هدر رفتن سرمایه ملی و تحمیل فشار به بودجه خانواده جلوگیری کنیم.
مهربان باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی به امید تو سلام عرض میکنم خدمت شما شنونده های گرامی رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت. انشالله که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید و تا اینجا هم موفق و پیروز بوده باشید. همراه شما هستیم تا ساعت 22 در نوبت دوم پخش برنامه های رادیو معارف روز یک شنبه 29 مهر ماه سال 1403 و 16 ربیع الثانی سال 1446 هجری قمری. لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 17:25 دقیقه است و اذان مغرب 17:44 دقیقه از مأذنهای شهر تنین انداز میشه. آقای محمد جواد عابدینی تهیه کننده هستند. صدا بردارمون آقای علی میرزاییان. هماهنگی بر عهده آقای سید مجتبی هاشمی هست و من هم علیرضا نایینی توفیق دارم با عنوان گوینده همراه شما بزرگواران باشم. دوستان عزیز، به اطلاعتون میرسونیم که امروز یک شنبه 29 مهر ماه همزمان با سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به استان زنجان و 16 پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت قراره مراسم رونمایی از تقریز ارزشمند رهبر انقلاب بر کتاب پاییز آمد برگزار بشه. بله، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی در مصلی حضرت خاتم الانبیاء زنجان این مراسم رو ساعت 15:30 دقیقه امروز با حضور خانواده های معظم شهدا، نخبگان و اندیشمندان، فعالان فرهنگی، هنرمندان، طلاب و دانشجویان برگزار میکنه که این مراسم رونمایی به صورت زنده از رسانه خامنه‌ای نقطه آی آر و شبکه‌های سیما پخش میشه. کتاب پاییز آمد روایت زندگی خانم فخرالسادات موسوی و سردار شهید احمد یوسفی فرمانده واحد مهندسی رزمی سپاه ناحیه زنجانه که توی 240 صفحه به قلم خانم گلستان جعفریان نوشته و توسط انتشارات سوره مهر چاپ و منتشر شده. گفتنی کتاب پاییز آمد یکی از 6 کتابیه که اخیراً در هفته دفاع مقدس به عنوان تازه ترین کتب تقریزی حضرت آیت الله خامنه ای معرفی شده بود که اگر دوستان میتونن شرکت کنن تو این مراسم ارزشمند ساعت 15:30 انشالله شرکت بفرمایید. اونایی هم که دوستانم به صورت رسانه‌ای ببینن خامنه ای نقطه آی آر یا شبکه های سیما رو پیگیری بفرمایید. نکته دیگه این که جمعیت هلال احمر در فراخوانی رسمی از جمع‌آوری کمک‌های نقدی مردم و خیرین نودوست کشورمون به مردم مظلوم لبنان در پی تشدید حملات رژیم صهیونیستی به این کشور خبر داده و بر این اساس مردم نیکوکار میتونن به این روش‌ها هدایای نقدی خودشون رو واریز کنن. یکی شماره حساب بانک ملی 99999، شماره حساب 99999. دوم شماره کارتی هست که الان خدمتتون میخونم: 60379754999999، 60379754999999. و یک شناسه دستوری که میتونید از طریق گوشی همراهتون این شناسه دستوری رو شماره گیری بفرمایید: 3 ستاره 112 ستاره یک مربع. امیدواریم همگی جز نیکوکارانی باشیم که توی این کار نیکو خداپسندانه شرکت میکنیم، چرا که ان الله یحب المحسنین. اما اولین برنامه‌ای که پیشنهاد میکنم همراهی بفرمایید در این نوبت پخش، برنامه فقه پویا هست، با این موضوع بررسی فقهی و حقوقی برخی مسائل مرتبط با رحم اجاره‌ای. ساعت 15:30 هم سروش آسمانی پخش میشه، حضرت آیت الله سید احمد خاتمی نکات تفسیری از آیه 24 سوره یونس رو مطرح میفرمایند در برنامه سروش آسمانی. خیلی ممنونم، انشالله عصر خوبی داشته باشید، فقه پویا رو بشنوید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه گشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن. و از عالم فقه به تن جوشن کن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما مردم عزیز، شنوندگان خوب شبکه رادیویی معارف. این برنامه فقه پویاست که میشنوید از شبکه رادیویی معارف و برنامه تخصصی و نیمه تخصصی است که تقدیمتون میشه. لذا در همین آغاز کلام عرض بکنم در این برنامه ما عبارتهایی بیشتر فقهی، اصطلاحات علمی حوزوی رد و بدل خواهیم کرد و درباره مسئله رحم اجاره‌ای و مسائل مرتبط با اون صحبت و گفتگو خواهیم کرد. نگاه فقها و علما و مراجع تقلید رو به این مسئله بررسی خواهیم کرد و حواشی مربوط به اون. در استدیو مهمانان من دو عزیز و محقق و پژوهشگر بزرگوار هستند، حجت الاسلام دکتر حسین هوشمند، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت جناب عالی، شنوندگان فرهیخته برنامه فقه پویا در رادیو معارف، و عرض سلام و احترام خدمت همکار و دوست عزیزم جناب آقای دکتر احسانی فر.
سلامت باشید آقای دکتر احسانی فر، عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه. سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب و احترام دارم معذر حضرت عالی و شنوندگان محترم این برنامه و همچنین دوست و استاد بزرگوار جناب آقای دکتر هوشمند.
خیلی خوش آمدید هر دو عزیز، بسیار ممنون و سپاسگزاریم. من یه توضیح کوتاه عرض بکنم خدمتتون، اون همین هست که مسئله رحم جایگزین یا رحم اجاره‌ای رو ما از این زاویه بررسی کردیم که زن و شوهری قانونی و شرعی وجود دارند و اونها در واقع اسپرم مرد با تخمک زن رو در آزمایشگاه لقاح میدن و نطفه‌ای شکل میگیره به شکل کاملا قانونی و این منتقل میشه با روش‌های پزشکی در رحم یک خانوم دیگری به نام شخص سومی که ما اسم رحم اجاره‌ای روی اون میذاریم. در این حالت یک سری سوالات فقهی و فرضهای مختلفی پیش میاد که ما میخواییم راجبش صحبت بکنیم. گاهی وقتا میگن که یک مردی اسپرم او بیاید با روشهای پزشکی به زن دیگری که زوجه او نیست منتقل بشود. اینها حالتهای دیگری است که ما نمیخوایم راجبش صحبت بکنیم و بهش بپردازیم. ما فعلا میخوایم راجب این مسئله صحبت کنیم که خانومی هست و شوهرش، اینها هر دو اسپرم و تخمکشون بارور هست، توانایی تولد و ایجاد فرزند رو داره، اما رحم خانم نمیتواند نطفه رو نگه داره و حفظ بکنه و رشد بده. لذا این تخمک و اسپرم خارج از رحم در آزمایشگاه لقاح داده میشن و منتقل میشن به رحم خانوم دیگری که رحمش رو اجاره داده است به این زن و شوهر. در این حالت فرزندی که متولد می شود، خب سوالاتی علما، محققان و پژوهشگران در رابطه با اون مطرح کردند. یکی از موضوعات مطروحه بحث نسب این فرزند هست که پدر و مادر این فرزند مشخصاً چه کسانی هستند. آیه دکتر هوشمند، بحث رو با شما آغاز بکنیم در رابطه با فرزند متولد شده از رحم اجاره‌ای. فکر نمی کنم راجع به پدر او کسی تردیدی داشته باشه دیگه، پدر اون آقای صاحب نطفه است و داستان در واقع و شبه سؤال پیرامون مادر این فرزند هست، درسته؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدای صحبت با توجه به توضیح خوبی که شما برای تبیین و منقح کردن بحث اشاره کردید، بنده هم کمک کنم و این بحث رو برای شنوندگان عزیز ابتدا منقح‌تر و واضح‌تر بیان کنیم. در رابطه با این مطلبی که شما بیان داشتید که زن و مردی که در رابطه زوجیت با همدیگه هستند و نطفه لقاح پیدا می کند و در رحم زن دیگری قرار می گیرد به این دلیل که زوجه رحمش امکان نگه داشتن نطفه را ندارد، من میخوام یک فرض دیگری رو هم اضافه کنم به این مسئله و اون فرضم اینه که گاهی اوقات در جامعه ما دیده میشه که زنانی هستن که رحمشون توانایی نگه داشتن نطفه لقاح یافته رو دارد، اما چون بارداری کار دشواریه، چون زایمان یک کار بسیار دشواری هست و 9 ماه این زن در رنج و در زحمت قرار میگیره، یا ممکنه زیبایی این زن یا ممکنه اون توازن اندام این زن به واسطه بارداری و به واسطه زایمان از بین بره، ترجیح میدن که بالاخره پول بدن و یک زن دیگری رو، رحم زن دیگری رو اجاره کنن تا این زوجه از جهت به زحمت نیفتادن و از جهت راحتی یک وضعیت مطلوب تری رو داشته باشه. چون ما در جلسه قبل بحث حکم تکلیفی این مسئله رو اشاره کردیم، من ابتدای صحبتم این قید رو اضافه کنم که برخی از مراجع معظم تقلید نظرشون این هست که در چنین مواردی، یعنی در این مواردی که زوجه رحمش امکان نگه داشتن نطفه را دارد اما به دلایل دیگری مثل توازن اندام، به زحمت نیفتادن، به دلیل راحتی و آسایش زن دیگری رو اجیر می کنن تا در رحم اون زن بچه رشد و نمو پیدا کنه و بعد آن زن بچه را بزاید، این رو اجازش رو ندادن. یعنی گفتن بله اگر زنی باشد که رحمش امکان نگهداری نطفه را نداشته باشد، چون در موقعیت اضطراریه، چون داشتن بچه برای یک خانواده مطلوبه و نداشتنش منجر به اسر و حرج میشه، گفتن این اشکال ندارد. اما برای زنی که صرفاً برای راحتی، صرفاً برای این که به زحمت نیفتد میاد زن دیگری رو اجیر میکنه که اون فرد بارش رو به دوش بکشد، گفتن این با اقتضائات خانواده، این با اهدافی که شارع، اهدافی که قانونگذار برای خانواده مد نظر داشته، این سازگار نیست. به عبارت دیگه به حکم ثانویه قائل به جواز این کار هستن، به حکم اولیه قائل به جواز نیستن. بنابراین اگر زنی به اسر و حرج نمی افتد، اگر خانواده‌ای در موقعیت اضطراری قرار نمی گیرد، این یک نظره. من باز بله. اشاره می کنم که در ادامه مباحث جلسه گذشته از بین نظراتی که گفته شد، یک نظر همین هست که به حکم اولیه این کار جواز ندارد، اما به حکم ثانویه بالاخره چون نداشتن بچه اسر و حرجه و ممکنه این خانواده از هم بپاشه، ممکنه این زن و مرد از هم جدا بشن، اشکال نداره. و اما راجع به اون نکته ای که فرمودید امروز مطرح کنیم، راجع به نسب و مادر این بچه، من باز ابتداعا این نکته رو بگم تا بعد بحث انشالله ادامه پیدا بکنه و جناب آقای دکتر احسانی بزرگوار این بحث رو تکمیل بکنن.
چون آیه دکتر من این رو وارد بشم، چون شاید در نگاه اولیه خب فردی که از بیرون نگاه میکنه بگی خب اسپرم و تخمک برای زن و شوهر قانونی است، فقط منتقل شده که انه این رحم اجاره یک وسیله است، مثل یه اتاقی که اجاره شده و فرزند اونجا رشد کرده، لذا هیچ رابطه نسبی وجود نداره بین فرزند و اون رحمی که در اونجا رشد کرده.